شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. امروز یک شنبه 11 جولای با برنامه دیگری از مجموع برنامه‌های هفته‌نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم و قصد داریم در این برنامه مهمترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته مورد بررسی قرار بدیم و در بخش پایانی هم به سوالات شما عزیزان که برای ما ارسال کردیم پاسخ بدیم. جناب آقای نیما کاظمی از گروه مهاجرتی پاسارگاد مایگریشن طبق روال برنامه گذشته میهمان ما هستند و امیدواریم که بتونیم اطلاعات خوبی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این برنامه پذیرفتین.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، همچنین شنوندگان عزیز صدای استرالیا در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم جناب کاظمی، بفرمایید که طی یک هفته گذشته ما چه اتفاقات و اخبار مهاجرتی رو در استرالیا داشتیم.
هفته گذشته هفته‌ای بود که خبرهای خوبی منتشر شد تو حوزه مهاجرت استرالیا. شاید مهمترینش خبر باز شدن مشروط مرزها برای دانشجویان خارجی بود، برای کسانی که ویزای دانشجویی دارن، که آخر وقت روز پنجشنبه این خبر منتشر شد. سایت اداره مهاجرت در قسمت travel restriction اومد و حالا exemption ها رو آپدیت کرد و دارندگان برخی از ویزاهای دانشجویی رو توش قرار داد. حالا به چه صورت هست؟ در قسمت travel restriction تمام کسانی که حق ورود به استرالیا رو دارن یا ندارن توضیح داده شده و همیشه ما دیدیم که اون اوائل فقط کسانی که permanent residency استرالیا داشتن، اقامت دائم داشتن یا شهروندی داشتن حق ورود داشتن و بعد بر اساس شرایط این لیست مرتباً آپدیت میشد و این اواخر هم جز ویزاهای موقتی که اضافه شد، حتی در جریان هستن دوستان، ویزاهای بیزنس ویزا و سرمایه گذاری اضافه شده بود. ولی توی این مدت هیچ وقت دانشجوها حق ورود به استرالیا رو نداشتن جز موارد بسیار خاص و محدود. در چند هفته گذشته توی خبرها هم ما اعلام کردیم که ایالت‌ها هر کدوم جداگانه با دولت فدرال استرالیا تماس گرفته بودن، پیشنهاد داده بودن برای بازگرداندن دانشجویان خارجی به دانشگاه‌های خودشون، چون ما می‌دونیم که بزرگترین درآمد دانشگاه‌های استرالیا از دانشجویان خارجی که یک سال و نیم گذشته عملاً امکان ورود نداشتن. در چند هفته گذشته همونطور که خدمت دوستان گفتیم هر ایالت جداگانه اومد یک پلان، یک برنامه خاص خودش رو به دولت فدرال ارائه داد با یک ظرفیتی که مشخص کرده بود. به عنوان مثال ساوت استرالیا اومد و فرودگاه مخصوصی رو پیشنهاد داد که دانشجوهای خارجی رو ببره اونجا و قرنطینه بکنه. نیو ساوت ولز اومد تعداد خاصی رو با یک پلان خیلی خاص و مشخصی رو اعلام کرد که 250 نفر دانشجو در دو هفته و بعدش افزایش پیدا کنه به 500 دانشجو در دو هفته را برنامه داره بیاره و در کمپ های خاص قرنطینه بکنه که به این صورت بتونه دانشجوهای خارجی که نزدیک 50,000 نفر پشت مرز هستن رو پیش بینی کردن، 50,000 نفر هستن رو بتونه به استرالیا برگردونه. خب این یک قدم به واقعیت نزدیکتر شد و دیگه روز پنجشنبه اداره مهاجرت اومد سایت خودش رو آپدیت کرد و زیر قسمت individual exemption میبینیم که کتگوری دانشجویان هم اضافه شد و حالا توضیحات دقیق تری در مورد هر کتگوری هم خود اداره مهاجرت داده، ولی مهمترینش همون قسمتی هست که میگه دانشجویانی که جزء اون دسته International Student Arrival Plan هستن که همون پلان هایی که هر ایالت به خود دولت فدرال ارائه داده و به نتیجه رسیده و به توافق رسیدن، دانشجویی که تحت اون پلان قرار میگن دیگه حق ورود دارن و یه سری دسته های دیگه مثل دانشجویی که توی 3 سال آخر درس مدیکال هستن یا مثلا کسانی که دارن دندان پزشکی میخونن یا نرسینگ میخونن 2 سال آخر، اگر دانشجو 2 سال آخر هستن، اینا حق ورود به استرالیا رو دیگه میتونن داشته باشن، میتونن دیگه درخواست بدن و travel exemption بگن، که خبر بسیار خوبیه برای این دانشجوها. هم کسانی که متقاضی این نوع ویزا هستن و این ویزا رو دارن، باید صبر بکنن که در حقیقت ایالت ها و دانشگاه ها بهشون اعلام بکنن که ببینن که کدومشون کی زیر مجموعه اینترنشنال استودنت ارایوال پلان قرار میگیرن که اون وقت اقدام بکنن و بتونن که به استرالیا وارد بشن. تنها نکته ای که داره اینه که این زیر کتگوری individual exemption داره مهاجرت هست و کسانی که متقاضی ورود هستن به استرالیا تحت این نو ویزا باید اقدام بکنن و exemption بگیرن. بدون داشتن exemption نمیتونن یه وارد استرالیا بشن، ولی مانند قبل هم نیست که بهشون exemption ندن، باید اقدام بکنن. حداقل 2 هفته تا قبل از پروازشون اگزمشن رو که گرفتن میتونن به استرالیا وارد بشن. این خبر خیلی خوبی بود بعد از مدت ها که دانشجویان منتظر باز شدن مرزها بودن، بالاخره مرزها به صورت مشروط براشون باز شد.
بریم سراغ ویزاهای مهارتی. الان ما میدونیم که خیلی از دوستان حالا شامل ویزاهای اسکیل و ویزاهای بیزینس ویزا منتظر هستن که آپدیت های ایالتی بیاد بیرون و ببینن کدوم ایالت برای هر کدوم از دسته از ویزاها با چه شرایطی چه تعدادی رو قرار اسپانسر بکنه. حالا اینا یه مقدار اطلاعاتش به مرور زمان بیشتر منتشر میشه، ولی تا اینجا آپدیت هایی که میتونیم بدیم، بیایم از ساوت استرالیا شروع بکنیم، آدلاید شروع بکنیم که آپدیتش رو در مورد ویزاهای بیزنسی داد، ویزای 188 داد که از 20 جولای قرار باز بکنه. یه سری تغییرات هم داره میده توی پروسه گرفتن تاییدیه برای اسپانسر ایالتی، اینه که اون توضیحی که در مورد ویزیت کردن این ایالت بعد میدادیم که قبلا به این صورت بود که بعد حتما نشون میدادن که اومدن این ایالت، یا الان به این صورت هست که بعد نشون میدادن که اینتنشن داشتن که بیان این ایالت، دیگه اون رو لازم نیست انجام بدن. و اون اینویتیشن که تو اپلای که میخواد، اون آی تی ای که بعد اینترست تو اپلای که میخواستن سابمیت بکنن، دیگه اون مرحله هم وجود نداره و عملا یک ضرب باید برن سراغ پرونده اسپانسرشیپ ایالتی. به هر حال این خبر خوبیه که از 20 جولای ویزای 188 آدلاید ساوث استرالیا باز میشه. ویکتوریا که توی برنامه قبلی ما بهش اشاره کردیم که الان باز هست. ولی یه خبر خوب دیگه ای هم که منتشر شد توی در زمینه اسپانسرشیپ وسترن استرالیا بود. ما در جریان این که اصولا وسترن استرالیا جزء ایالت هایی بود که اسپانسرشیپ خوبی اصولا نمیداد، به دلیل اینکه همیشه اسپانسرشیپاش محدود بود برای کسانی که از این ایالت یا فارغ التحصیل شدن یا در این ایالت کار میکنن. وسترن استرالیا الان اسپانسرشیپ این ایالت باز شده و شرایط خیلی خوب و شاید بشه گفت استثنایی گذاشته، که میشه گفت خیلی هیجان انگیز میتونه باشه برای کلیه کسانی که آنشور هستن در استرالیا، نه لزوما در این ایالت، در ایالت های دیگه. خب این ایالت اومده 3 تا لیست اعلام کرده برای اسپانسرشیپ، که معمولا لیست اولش مربوط به رشته های پزشکی و زیر مجموعه پزشکی، لیست دومش برای رشته های غیر پزشکی، و لیست سومش برای کسانی هست که مدرک از این ایالت گرفتن. این ایالت اومده و طبق شرایط جدیدش میگه که اگر میخوایم برای لیست 1 یا 2 اقدام بکنیم، پزشکی یا غیر پزشکی، شما فقط باید بیاین ثابت بکنین که توی یکی از ایالت استرالیا دارین زندگی میکنی، نه لزومن وسترن استرالیا، و حالا یک آفر کاری از وسترن استرالیا داریم، صرفا یک آفر کاری داریم، نه اینکه در حال کار کردن باشیم. این خیلی شرایط خوبیه برای کسانی که در ایالت‌های دیگه استرالیا هستن و منتظر این هستن که ببینن کدوم ایالت میتونن اقدام بکنن. رشته‌هایی که توی لیستش اعلام شده بسیار زیاد هستن، اکثر رشته‌های مهندسی رو داره، درافت پرسن رو داره، اینها رشته‌هایی هستن که خیلی متقاضی اینجا هستن و دنبال این میگردن که ببینن کدوم ایالت اسپانسرشون میکنه. بنابراین دوستانی که با اسسمنت دارن در زمینه این رشته ها، لیست شماره 2 یا 1 مثل استرالیا رو ببینن و بعد اقدام بکنن، ببینن آیا میتونن از یک کارفرمای از کسی در این ایالت آفر کاری بگیرن. همین کافی هست برای اینکه بتونن اسپانسرشیپ این ایالت رو بگیرن و ویزاشون رو باز میکنن و ویزا بگیرن از این ایالت که خیلی شرایط خوبه. بنابراین این رو پیشنهاد میکنم به تمام دوستانی که آنشور هستن، این فرصتی که وسترن استرالیا در اختیارشون گذاشته رو دست ندن. یه آپدیت دیگه هم بدم در مورد اسپانسرشیپ های ایالتی. کمبرا اخیراً اومده و یک نوع حتبه جدید هم اضافه کرده که هم برای کسانی که اسکیل میخوان اقدام کنن و هم کسانی که بیزنس ویزا در داخل استرالیا هستن، شاید پتوی باشه که خیلی بهشون کمک بکنه. سمال بیزنس پتوی هست و حالا خیلی اطلاعات بیشتری توی وبسایتش منتشر شده. به صورت کلی اگه بخوایم بگیم، کمبرا میگه که کسانی که حاضرن و بیان در این ایالت حالا یک سرمایه گذاری بکنن و بیزینسی رو بگیرن که حالا اون بیزینس گردش مالی 20,000 تایی داشته باشه، بعد از حالا 3 ماه واجد شرایطن برای 491 اقدام بکنن و بعد از 6 ماه واجد شرایطن برای 190 اقدام بکنن. حالا با یه سری ضوابط ریستر، اینکه یه پرسنل هم حتما استخدام کرده باشن و غیره. حالا میگم ریز اینها توی وبسایت هست که از حوصله این برنامه خارجه، چون که خیلی طول میکشه اگه بخوام بند به بند چیزهایی که میخواد رو در موردش صحبت بکنیم. ولی در هر صورت برای کسانی که حاضرن سرمایه گذاری بکنن توی یک بیزینس کوچک در این ایالت، حتی اگر لیستشون یعنی رشتهشون توی لیست مشاغل این کمرا نباشه، باز میتونن برای ویزاهای 190 و 490 که اقدام کنن. این خیلی راه حل خوبیه برای کسانی که دوباره مجدد آنشور هستن در استرالیا، حالا دنبال اسکیل هستن، و یا حتی کسانی که با بیزینس ویزا اومدن به هر دلیلی پولشون ندارن، نمیخوان اون سرمایه گذاری سنگین رو در استرالیا انجام بدن. این راه حل خیلی خوبی میتونه براشون باشه که این رو هم باید در نظر بگیرن. منتها خب باید ببینیم که محدودیت هایی که حالا هر شخصی بر اساس کیس خودش ممکنه داشته باشه به چه صورت هست، ولی به هر حال این یکی از راه های خیلی خوبیه که کمرا در اختیار این از دست از دوستان گذاشته. ما میدونیم که کمرا برای اسپانسرشیپ کردن یه دونه متریکس داره، یه دونه جدول داره، شخص باید بر اساس اون یه امتیازی رو به دست بیاره، که اینها همه کمک میکنه به این دسته از دوستان بتونن راحت‌تر از شاید قبل دوستان آنشور بتونن دعوتنامه از این ایالت بگیرن. ما میبینیم که امسال خب از قبل هم اداره مهاجرت عملا این رو گفته بود که امسال هم سالیه که بیشتر ظرفیت ها برای آنشور هاست، به سمت آنشور هاست، و خب تعداد آنشور ها هم داره کمتر میشه دیگه، چون ورودی زیادی در سال گذشته نداشته و این ایالت ها شرایط خیلی خوبی دارن پیش پای کسانی که داخل استرالیا هستن میذارن. شاید بشه گفت سال آینده سال خیلی خوبیه برای کسی که داخل استرالیا هستن، چه میخوان از طریق ویزاهای حالا مهارتی دائم اقدام کنن چه موقت. این آپدیت دیگه بود که می‌خواستم خدمت دوستان بگم. در مورد ایالت‌های دیگه هنوز آپدیتی نداریم. هفته گذشته همون آپدیتی که دادیم همچنان برقرار هست. نیو ساوت ویلز، کوینزلند، اینها هنوز نگفتن که کی دقیقاً می‌خوان باز کنن و با چه شرایطی. یه مورد دیگه هم من خدمتون بگم که بعد اون وقت بتونیم اگر سوالی هست که بهش بپردازیم. در مورد نیوزیلند، نیوزیلند هفته گذشته اومد اعلام کرد و گفت که برای ویزاهای موقتی، شماره ویزاهای ویزیتور ویزا یا ویزاهای کاری یا ویزاهای استودنت ویزا، کسانی که پروندهشون رو باز کردن و چون این ویزاها موقتی هستن به دلیل بسته بودن مرزهای نیوزیلند امکان دادن این ویزاها نیست، چون شخص اگر ویزا هم نه شخص نمیتونه بیاد دیگه. مینستر مهاجرت، وزیر مهاجرت نیوزیلند دستور داده که این پرونده ها رو لغو کنن و هزینه دولتی که شخص داده به اداره مهاجرت برای این پرونده های ویزیتور یا تمپرری ورک، ویزاهای کاری موقت یا استودنت ویزاها رو به شخص برگردونن. فعلا در مورد ویزاهای موقتی هست این خبر. حالا بنابراین دوستانی که یکی از زیرنوای ویزاهایی که خدمتشون گفتم رو دارن بدونه که اداره مهاجرت نیوزیلند قصد داره هزینه دولتی رو برگردونه و پروندهشون رو کلا برگردونه. این هم خبری بود که توی حوزه مهاجرت نیوزیلند بود. مطمئنا در هفته های آینده هم ایالت های دیگه شرایطشون رو اعلام بکنن، میتونیم خبرهای بیشتری در اختیار دوستان قرار بدیم. اگر سوالی هست که من در خدمتتون هستم.
بله خیلی ممنونم جناب کاظمی. سوال اول رو از آقای علی داریم. گفتند که بنده برای برنامه تالنت استرالیا اقدام کردم، تمام مدارکم رو فرستادم. در خبرها شنیدم که در آپدیت سال جدید خواستن که رزومه نامینیتور هم سابمیت بشه. آیا من که سال قبل مدارک رو ارسال کردم باید این مدارک رو اضافه کنم یا خیر؟
بله لزوما در جواب سوال ایشون بسمون آقای علی بگم که لزوما خیر برای هر پرونده رزومه نامینیتور رو نمیخوان. اینطور نیست که برای هر پرونده‌ای بخوان، به ندرت اتفاقا دیدیم که بخوان. اگر هم بخوان خودشون ازتون درخواست میکنن و ایمیل میزنن. ما معمولا کیسا میگیم فعلا دست نگه دارن. هر پرونده‌ای که هم بود اداره مهاجرت اون بخش تالنت گروپ تالنت ازتون میخواد و این به دلیل نیست که اگر نداشته باشید رزومه نامینیتورتون شما رو رد بکنید، چون شما at the time of application زمانی که اپلیکیشن رو میذاشین پرونده کاملی دادی. اگر بعداً شرایط تغییر بکنه بعد ازتون بخواد، نگران نباشید.
بله خانم نگار ازتون خواستند که در خصوص روند دعوتنامه اسکیل ورکر 190 و 489 توضیح بفرمایید.
بله خب دعوتنامه 190 و 489 دعوتنامه ای نیست که به صورت ماهانه صادر بشه. دعوتنامه های 189 که به صورت ماهانه صادر می شد و این اواخر شده بود سه ماهی بار. 190 و 489 متفاوته، زمان های مختلفی داره، راند برگزار نمیشه لزوما. من که 489 فامیلی باشه که حالا توی پرانتز من در جواب این سوال دوستمون بگم، چون 489 دیگه وجود نداره، 491 در حقیقت دوستمون باید بگم. 190 و 491 کار راند های چیزی نداره، مشخصی نداره. من اینکه 490 که فامیلی باشه، هر ایالت متفاوته که ما داریم آپدیت هاشو میدیم و این آپدیت های ایالتی رو دنبال بکنن، میتونن برای اون ایالت ها اقدام بکنن در صورتی که واجه شاید بشن و اون ایالت براشون دعوتنامه 191 و 491 رو صادر خواهد کرد.
بله سال بعدی رو آقای علیرضا پرسیدن، گفتن که من دانشجوی پی اچ دی دانشگاه تکنولوژی سیدنی هستم، دکترا رو به خاطر بسته بودن مرزها آنلاین شروع کردم. دو تا سوال داشتم از خدمتتون. یکی این که من از سال 84 یعنی 18 سالگی بیمه دارم و در تمام دوران تحصیل و سربازی و حتی الان که دانشجو پی اچ دی هستم بیمه رو داشتم. چطور میتونم بفهمم که چقدر از سوابق کاریم قابل استفاده هست و اسسمنت چقدر اعتبار داره؟ سوال دومم اینه که میخواستم ببینم از ایران برای ویزای 189 و 190 بخوام امتیاز هام رو جمع بکنم به جز نمره زبان آیلتس چه کار میتونم بکنم؟ مثلا آزمون آنلاینی مثل ناتی یا هر کار دیگهی که از استرالیا بتونم به امتیاز هام اضافه بکنم؟
خب البته فکر کنم میشه 4 تا سوال، ولی چشم جواب سوالاتشون رو کوتاه میدیم. این دوستمون چون دارن به صورت آنلاین درس میخونه در ایران هستن، خب یه مقدار ادعا کردن سوابق کاریشون شاید ساده تر بشه، ولی یه نکاتی هم داره که باید دقت بکنن. اولا که چون بیمه دارن، صرفا داشتن بیمه به این معنی نیست که بتونن همه سوابق کار رو ادعا بکنن. ما باید از اون شرکت هایی که کار میکردن هم سوابق کاری نامه بگیریم با شرح وظایف که بتونن اون رو ادعا بکنن. بعد سوابق کاریتون حتما باید بالای 20 ساعت در هفته باشه برای اینکه بتونین ادعا بکنین به عنوان کار فول تایم. و از همه مهمتر اینکه با شرایط ویزایی که الان دارین مغایرتی نداشته باشه. خب ما میدونیم اکثر رشته های دکترا شرط مینیمم کار کردن در هفته رو، ماکسیمم کار کردن در هفته رو ندارن، ولی ممکن بعضی از ویزاها یا حالا ویزای دانشجو به خصوص بگن که شخص بیشتر از 40 ساعت در دو هفته یا 20 ساعت در هفته حق نداره کار بکنه. اگر این شرط رو نداشته باشه ویزاتون، سوابق کاری بیمه‌تون که با نامه خود کارفرما با شرح وظایف باشه رو میتونین ادعا بکنین و از روش امتیاز کلیم بکنین. اسسمنتی که داریم میگیریم من میتونم حدس بزنم از انجمن مهندسین هست، بنابراین 3 سال اعتبار داره. و در جواب سوال سومشون این که چه چیز امتیازهایی رو میتونن اضافه بکنن، مسلماً بجز نمره زبان تنها کاری که به صورت ریموت از اونجا میتونن انجام بدن اینه که توی امتحانات ناتی شرکت بکنن و امتحانات ناتیشون رو بگیرن که اون هم بهشون 5 امتیاز رو بده.
بله ممنونم. آقای حمزه سوال بعدی رو پرسیدند، گفتند که من تا چند ماه دیگه از دانشگاه ملبورن فارغ التحصیل میشم در مقطع PhD و میخواستم واسه PR اقدام کنم و موقتا برگردم ایران. گفتند که دو تا سوال دارن، یکی این که آفشور و آنشور بودن تو گرفتن ویزای تالنت تأثیری داره یا خیر، و این که گفتن من از اول 2018 تو استرالیام و اول 2022 4 سال میشه که تو استرالیا بودم، با فرض این که من پی آر رو اواسط 2022 بگیرم، اگر مرزها رو تا مدت طولانی باز نکنند و من نتونم زود برگردم، یه گپ مثلا یک ساله بیفته بعد بخوام واسه سیتیزنشیپی اقدام بکنم، تکلیف این 4 سالی که بودم چی میشه؟ کماکان تأثیر داره تو گرفتن پاسپورت یا مجددن باید چند سالی رو توی استرالیا بمونم؟
خب در جواب سوال اولشون، آنشور بودن یا آفشور بودن توی ویزای تالنت تأثیر خیلی دیگه نداره برای کیس ایشون، چون که به خصوص این که پیشیشون از اینجا دارن میگیرن و شانس بالایی دارن. برای سیتیزنشیپ، قانون سیتیزنشیپ رو یه دور دیگه مرور بکنیم که جواب این سوال دوستمون رو میده. اول که میگه که باید 4 سال از یک ویزای حالا مجازی که سابستانتیو ویزایی که در استرالیا هست گذشته باشه، یعنی شما باید 4 سال باشه که از اون گرفتن یک ویزایی گذشته باشه، و از همه مهمتر میخواد که 3 سال حضور فیزیکی در استرالیا داشته باشه. برای مادامی که شما این 3 سال حضور فیزیکی رو هم داشته باشین، دیگه میتونین برای سیتیزنشیپ اقدام کنین، حالا حتی اگر قبلش هم 1 سال در داخل استرالیا نبوده باشین. بنابراین این مشکلی نخواهد داشت، به شرطی که اون 3 سال رو در داخل استرالیا باشین.
بله ممنونم. سوال بعدی رو از آقای عرفان داریم، گفتن من پیار استرالیا هستم و دانشجوی تمام وقت. سوال من این هستش که آیا میتونم برای همسرم که الان ایران هستن درخواست ویزای همراه دانشجو بدم یا خیر، و اینکه کدوم ویزا میتونه سریع‌ترین راه برای اینکه همسر من به استرالیا بیاد باشه؟
خب در جواب سوالشون، خیر، همراه دانشجو به کسی میدن و کسی میتونه اقدام کنه که خودش روی ویزای دانشجو باشه، نه اینکه صرفا دانشجو باشه. ایشون چون پیارن ویزای دانشجویی ندارن، بنابراین همراه دانشجو برای همسرشون نمیتونن بگن. ولی خب وقتی میگن همسر، بنابراین من تصورم بر اینه و فرضم بر اینه که ازدواج کردن، ویزای پارتنر ویزا سریعترین ویزایی که این اواخرم خیلی خوب دارن و سریع دارن بررسی میکنن. حتی میتونید در حین اینکه ویزای پارتنرتون بررسی میشه، همسرتون رو براشون ویزای توریستی بگیرین و با ویزای توریستی بیارین اینجا، گرچه که مقدار کند شده، ولی اینها گزینه‌هایی هستن که جلوی پای شما هستن. ویزای همراه دانشجویی گزینه‌ای برای شما نیست متأسفانه.
بله آقای امیر گفتن با توجه به شرایط به وجود آمده در استرالیا و عدم تمایل دولت این کشور جهت صدور ویزای اسکیل، خواستم بپرسم راه حل مناسبی جهت تسریع بررسی پرونده من که واکسن کرونا زدم و مشکل انتقال ویروس به کشور استرالیا رو ندارم وجود داره که بشه با اداره مهاجرت مکاتبه کرد و شرایط رو توضیح داد یا خیر، و اینکه گفتن دعوتنامه 190 ویکتوریای بنده 20 ژانویه 2020 صادر شده و زمان لاجمنتشون هم 6 فوریه 2020 بوده.
بله خب حالا اینکه اون قسمت اولش تمایل نداره دولت ویزای اسکیل صادر بکنه، خیلی این بحث تمایل نیست، کند شده این ویزا، و الا دیدیم که اتفاقا در 1-2 ماه گذشته تعداد ویزاهای اسکیل زیادی صادر شده، صرفا یه مقدار کنتر شده. ولی این که شما واکسن زده باشین و صرفا بیان به اداره مهاجرت بگین و اونو تصریح بکنین، خیر، همچین اتفاقی نمیفته و اداره مهاجرت نمیتونه و نمیاد پرونده شما رو به خاطر اینکه واکسن زدین تصریح بکنه. باید صبر بکنین که نوبت ویزاتون، نوبت بررسی پروندهتون برسه و اون موقع دیگه ویزاتون رو صادر بکنه.
بله ممنونم. سوال آخر رو از آقای مهدی داریم، گفتن که من در سال 2019 درخواست ویزای 188 رو از طریق وکیلم دادم و امسال در فروردین ماه هم برای بار دوم تست پزشکی و تکمیل پرونده کردم. خیلی از دوستانم که با من و حتی بعد از من اقدام کردن الان ویزاشون رو دریافت کردن، البته چند باری وکیلم ایمیل پیگیری برای کیس آفیسر ارسال کرده ولی هیچ جوابی از طرف اونها دریافت نکردیم. میخواستم از شما بپرسم آیا مشکل خاصی میتونه باشه که ویزای من هنوز صادر نشده یا خیر، و این که چرا نمیتونیم با کیس آفیسر ارتباط داشته باشیم؟
چیزی که میتونم خدمت این دوستمون بگم، نه نگران نباشین، زمان بررسی، سرعت بررسی همه پرونده ها شامل ویزای 188 خیلی متفاوته، بسته به اینکه اون پرونده شما تحت بررسی کدوم تیم باشه، کدوم آفیسر اداره مهاجرت باشه، زمان بررسی متفاوته. کسانی داشتیم که به محض اینکه آزمایشات پزشکیشون رو دادن ویزاشون صادر شد، کسایی هستن که به من بعد از آزمایشات پزشکی چندین ماه صبر کردن که دوباره اون آفیسر رفته سر پروندهشون و خواسته بررسی بکنه. کاملا این اتفاق طبیعیه که کسانی که از شما زودتر یا دیرتر پروندهشون رو دادن، ویزایی که دریافت کردن از شما زودتر یا دیرتر بوده باشه، خیلی خیلی متفاوت کیس با کیس. جای نگرانی نیست، شما همچنان میتونین پیگیری بکنین، از طریق وکیلتون با کیس آفیسر در ارتباط باشین. اگر مستقیم میخواین با کیس آفیسر در ارتباط باشین، حتما و حتما قبلش باید وکیلتون رو در جریان قرار بذارین، به دلیل اینکه لزوما همه آفیسرها خوششون نمیاد اگر شما کسی رو به عنوان وکیل معرفی کنین، خودتون مستقیم باشون در ارتباط باشین، حتما باید وکیلتون رو در بهش اطلاع بگین و در جریان بذارین. ولی همچنان بهترین راه اینه که از طریق وکیلتون پیگیری باشین، که ایشالله پیگیر باشین که ایشالله ویزاتون زود صادر بشه.
بله، خیلی ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال ها. اگر فکر میکنین که نکته ای هستش که میخواییم به صحبتاتون اضافه بکنین، ما در خدمتتون هستیم.
نه، خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.